سخنرانی استاد شهید مرتضی مطهری تحت عنوان خرافه 13 که در 13 فروردین سال 1349 شمسی مطابق با 25 محرم 1390 هجری قمری ایراد شده است جلب می‌کنم.
بسم الله و رسوله و حبیب روز قدیه سیدنا و نبینا و مولانا عبدالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فکل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا. بحث امروز من در اطراف خرافه 13 است. عنوانی که در تابلو و روزنامه عنوان شده است خرافه 13 است و شاید بهتر بود عنوان را دفاع از 13 قرار می دهید و البته کوشش می کنم عرایض خودم را در یک وقت کوتاهی مختصر بکنم. بنابراین بحث ما درباره دفاع از 13 است، یعنی این عددی که بدون ارتکاب هیچ جرمی و هیچ جنایتی و بدون هیچ سابقه سوی این بشر ظالم ستمگر به تعبیر قرآن و این بشر جهول ظلوم به تعبیر قرآن او را محکوم کرده است و برای او نحوست و شعامت قائل شده است و گناهان و جرمها و جنایات و تبعات و آثار سویی که این گناهان و جرمها و جنایات دارد که همه اینها را خود بشر مرتکب شده است، همه را زیرکانه یا احمقانه از دوش خودش برداشته است و به دوش چیزهای دیگری که نام اونها را نهتها و شومها گذاشته است به دوش اونها گذاشته است و در میان همه اشیایی که بشر برای اونها شعامت و نهوست قائل است اعداد فهم بیشتری دارند روی چه حسابی که عرض کنم، ولی پای هم بشر در این مسئله بیشتر تاپیس اعداد شده است و در میان اعداد هم از همه به اصطلاح مظلومتر و بیچارتر و توسری خورتر عدد 13 بوده است. حالا چطور شده از این عدد اینطور توسری خور از کار در آمده است؟ باز باید جامعه شناسان، تاریخ شناسان، اونهایی که در تاریخ فکر بشر و تاریخ اقوام مطالعه دارن باید این رو بدهن و برای ما بیان بکنن که چرا اولا عدد از هر شیء دیگر بیشتر مورد این هجوم بشر واقع شده است و ثانیا چرا در میان عددها 3 و 5 و بعد 16 و 21 و 24 و 25 در میان اونها عدد 13 از باقی دیگر توسری خورتر از آب در آمده است و این ما سابقا خیال می کردیم اختصاص دارد به ملت ما یا ملتهای ما. بعد اطلاع پیدا کردیم که ملتهای به اطلاع پیش رفته یعنی اروپایی ها و آمریکایی ها صد درجه بیشتر از ما تهاجم کرده اند بدون عدد. در میان ما من ندیدم جز این که سیزده مثلا سفر را یا سیزده فروردین را و احیانا سیزدهم هر ماه را، یعنی این روزه های معین را مورد حمله و هجوم قرار بدن و اینها را منحوس بشمارن. و کم در جای دیگر دیدم همین قضیه هم هست که من بچه بودم در پریمان خودمون که یک قصبه است و به یک معنا ده هست و محل زراعتی است، سر خرمن که می رفتیم یادم هست این به اصطلاح اونجا این تالارها وقتی خرمن می کشیدن یه آداب و تصریفات قائل بودن برای اینکه این خرمن بیشتر برکت دسته باشد و برکت پیدا بکند. یکی از چیزهای این بود که وقتی پیمانه ها را پر می کرد یک دو سه چار به دوازده می رسید به سیزده می رسید مبادا نهوست سیزده برکت را از این خرمن بگیرد، می گفت سیزده، می گفت زیاده زیاده، بعد می گفت چهارده. می ترسید اگر سیزده بگوید این برکت از خرمن گرفته بشود. البته خب یه دعاتی و بیسواد بیش از این دیگه فکرش نمی رسد بخواد خودش را از چنگال سیزده قرار بدهد، کلمه سیزده را تبدیل می کند به زیاده با این که رابطه میان سیزده را زیاده نیست. اما اگر تحصیل کرده می بود، تحصیلات عالی را اگر پی کرده بود، در حد شهرداری تهران اگر معلومات می داشت او به شکل دیگری به عدد سیزدر به نهوست سیزدر رسمیت میداد و به شکل دیگری از سرار میدرد، یعنی کلاسه هایی که روی خانه ها و مغازه ها میزند بگه نمیگفت زیاده، نمیشه دوازده به علاوه یک یا یازده به علاوه دو، چارده منهای یک. نبادا اگر رقم سیزده در اینجا باشد خدا نخواسته کارهای شهرداری از این نظم بسیار بسیار اساسی که دارد که امروز خیابان را آسفالت میکنه فردا شب میاد سیستم سپاره میکند جلودت در میآورد، مبادا نهوستی به این کارها وارد شد. چرا چنین اساسا این فکر از کجا پیدا شده است؟ من نمیخوام و نمیتونم هم در این وقت مختصر اینها را بحث بکنم، چون از بحث قرآنی و حدیثی خودم میمونم به طور اجمال عرض میکنم دو خاصیت در بشر هست، نمیخوام منحصر بکنم، دو خاصیتی که در بشر هست به نظر من سبب پیدایش فکر نهوست در اشیاء و در اعداد و در این دو چیزها شده. یکی این که بشر به طور کلی خودخواه هست، یک حالت گریزه از مرکزی در مسئله تقبل مسئولیت ها دارد، یعنی نمیخواد مسئولیت شکست های خودش را متوجه خودش بکند، همیشه دنبال این میگردد که یک چیز دیگری پیدا کند و بگوید این بدی، این شکاف، این بدبختی که پیدا شد این من نبودم، این فکر من نبود، این خلق من نبود، این عادت من نبود، این روح من نبود، این عمل من نبود، این عادت اجتماع من نبود، این جهل و نادانی من نبود، یه چیزی دیگه بود، این یک علت بوده است که بشر برای این که فرار بکند از تقبل مسئولیت ها آمده است برای اشیا، برای چهارشنبه، برای سیزده، برای بیست و پنج، برای صدای طلاق، برای صدای زغد نهوست قائل شده است. یکی دیگر یه روح تنبلی که در انسان است انسان وقتی بخواد علت قضایا را بفهمد، از طریق علمی و عقلی باید کاوش بکند، باید تفکر بکند، باید جستجو بکند، باید تفحص بکند تا علت واقعی اشیا را درک بکند. ولی با خیال همه قضایا را زود می‌شود حل کرد. اگر در یک جنگی شرکت کردیم و شکست خوردیم، اگر بنا بشود بخواهیم روی اصول دقیق علمی بررسی بکنیم چرا شکست خوردیم، دو تا ناراحتی دارد. یکی اینکه میرسیم به اینکه خودمان مسئول این شکست بودیم، دوم اینکه مدتها باید زحمت بکشیم، به خودمان رنج بدیم تا علتها را به دست بیاوریم، بعد از نو رنج دیگری متحمل بشیم، اون علتها را از میان ببریم، وضع خودمان اصلاح کنیم. داری با یک کلمه خودمان راحت میکنیم، میگیم علت این که ما جنگ داریم، جنگ شکست خوردیم، این بود که مثلا در روز چهارشنبه شروع کردیم، یا روز مثلا 13 بود، یا وقتی که از شهر خودمان خارج میشدیم یک سگی از جلو ما در آمد، یه اوهوی کرد به این نهوستت داشت و اثر اوهوی این سگی. قرآن کریم به شکل عجیبی این مسئله را تعریف می کند. اولا به اقوام مختلفی نسبت می دهد، به آل فرعون، به مردم عاد و به مردم انطاکیه، که اینها در مقابل دعوت رسول اظهار تطیر می کردند، یعنی کال بد می زدند. و قرآن کریم در آیات زیادی با کمال صراحت این مطلب رو میگوید که بابا منشأ فعل بد هر شومی که وجود دارد، هر نحوستی که وجود دارد، خارج از وجود خود بشر نیست. یعنی بشر ممکن است شکر و عقیده شکر و عقیده شومی باشد. وقتی که شکل و عقیده سراسر خرافه است و جهالت است، شومی در جهالت است. شومی جز در اخلاق فاسد در جای دیگری نیست، شومی جز در اعمال خبیث در چیز دیگری نیست. به نظرم از نظر سعادت بشری اگر بخوایم حساب بکنیم چه کسی بزرگترین کسها در دنیا هست، من خیال میکنم بزرگترین کسی که در دنیا به حال بشر مفید و سعادتمند است و بسیار عمیق و ارزنده است، ولی بشرم کمتر میخواد زیر بار این کس برود، این کس هست دواء کسیت و داء کمیل. ای بشر، دردت از خودت برمیخیزد، منشأ بدبختی تو خودت هستی، نتیجه دیگر سرنوشت شوم را خودت به دست خودت برای خودت به وجود میآوری، سرنوشت شوم تو به دست دیگری نیست. همچنین تبدیل سرنوشت هم جز به دست خودت نیست و دواء کمیل و دوای کسیز، دوای درد تو هم دوای چاره این شومی به این سرنوشت بد هم در وجود خود تو. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا. در عرب چون اصل این کافال بد زدن را از مرغ ها گرفته بودند، بعضی از مرغه ها را شوم حساب می کردن، لحاظه فال بد زدن را تطیر می نامند. تطیر از صدای کلاغ فال بد می گرفتن، از نوای جغد فال بد می گرفتند. یادم افتاد که معروف است این که در وقتی که در تواریخ نوشتن، از افواه نقل نمی کنم، در کتب مقاتل من دیدم که وقتی که اسرای اهل بیت را وارد شام می کردند و مردم به استقبال بیرون آمده بودند، مثل این که خود یزید ابن معاویه هم در بیرون شهر جای آمده بود و در اونجا کلاغی صدا زد و او فال بد گرفت از این. بعد این ربایی را گفت، لما بدت تلك الرؤوس وأسرقت تلك الشموس على رضا جيروني صاح الغراب فقلت صح أو لا تصح فلقد قضيت من النبي ديوني. میگه وقتی که اون سرها پیدا شد و وقتی که اون خورشیدها مقصود زنان اسیر است، وقتی که اون سرها و اون خورشیدها از دور پیدا شدن در مافوق جیرون، جیرون نام نقطه ای بوده است در جیرونشان تا در الان به اون اسم باشد، کلاغ آمد فریاد کشید من این رو به کار بد گرفتم، عاقبت کارم بد خواهد شد. ولی به کلاغ گفتم کلاغ تو میخوای ناله بکن، میخوای ناله نکن، من دینی که به پیغمبر اسلام داشتم دین خودم ادا کردم، تو بعد از این میخوای فریاد بکن، میخوای فریاد نکن. پیغمبر اکرم در کمال صراحت فرمود رفع عن امتی ابصیره، تو امت من تطیر وجود ندارد، طالبت وجود ندارد. خود پیغمبر اکرم به فال نیک میگرید اشیا را ولی هرگز فال بد نمیزد و نعل میتاب از فال بد. فرمود اذا تطیرت فمزه و اذا حسدت فلا تبغه، به یک جمله دیگر هم هست که الان یادم نیست. فرمود هر وقت به دلت بد آمد، به آمدن یک چیزی دلت سرکن شد، تطیر زدی، اعتنا نکن، مخصوصا برو، مخصوصا برو. باز فرمود لا تعادل ایام فیعادیکم، با ایام روزگارها اعلام دشمنی نکنید که اونها اون وقت دشمن شما میشن. امام صادق فرمود تطیر چیزی اگر سخت میگیری بر تو سخت میگیرد، چون وقتی سخت میگیری خودت هستی که بر خودت سخت میگیری، اگر سست میگیری بر تو سست میگیرد، اگر اعتنا نکنی میبینی هیچی نبوده. خیلی جمله عجیبی متن روایت من اینجا دارم، چون میکشد حالا براتون عرض میکنم. به هر حال این مطلب، مسئله تطیر و فال بد زدن، مسئله ایست که در اسلام به هر نامی و به هر عنوانی این مسئله محکوم است، چون این چیزی وجود ندارد. در سراسر تعلیمات اصیل اسلامی شما کلمه ای در این موضوع پیدا نمی کنید. ما کلمه نعت را، یوم نعت را در دو جای قرآن داریم، خیلی جالب است. هر دو جا هم درباره قوم عاد است، پس از نزول عذاب بر آنها، فارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی ایام نحس مستمر یا فی ایام نحسات. این خیلی جالب است. راجع به کلمه نحس که معنی چیست، البته مفسرین دو جور معنی کردن. یه معنی همین کردن که مقصود روز سردی بوده است، روز پرباد و غباری بوده است، چون روز پرباد و غبار و سردی بوده است از این جهت قرآن نحس گفته است، چون کلمه نحس هم به سختی و شدت مفهوم اصلی دیگری ندارد، یا ترسناک بودن و وحشت زا بودن مفهوم دیگری ندارد. بعضی ها که آمدن گفتن که مقصود این است که در یه روز شومی، این در نظر من جالب تر است. قرآن میگوید این روزی که خود قرآن در کمال صراحت اعلام میکند این مردم معذب شدن. چرا معذب شدن؟ به خاطر اعمالتون، به خاطر افکارتون، به خاطر طغیانهاتون در مقابل امر الهی. اون روزی را که مردم اون سرنوشت محتومی که از عمل خودتون پیدا می کنند و دچار نکبت و بدبختی می کنند، قرآن اون روز رو روز را روز نهست می دونه. اون دیگه نه چهارشنبه است، نه پنجشنبه است، نه جمعه است، نه شنبه است، نه یکشنبه، نه دوشنبه، نه هم سهشنبه، نه هم اول است، نه هم دوم، نه هم سه، نه هم پنج، نه هم سیزده، نه هم شانزده، هیچ یکی از این حرفا نیست. هر روزی که مردم به کیفر اعمال خودشون گرفتار شدند
و در عقوبت اعمال خودشون دست و پا زدند، بدانن در روز نفسی گرفتارن.
قل هو القادر، حالا بعد خود قرآن توجیه میدم، قل هو القادر حالا ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم سیاه.
ممکن است شما بگید آقا الحمدلله ما که معذب نیستیم، پس ما دیگه در هیچ روز نفسی قرار نگرفتیم. اتفاقا ما الان باید بفهمیم تمام روزهای ما نحس است، روز اول فروردین ما هم نحس است.
بین روز اول فروردین و روز دوم فروردین و سوم و چهارم و سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم نیستیم،
چون ما به نفس قرآن مجید مردم معذبی هستیم،
مردمی هستیم که خودمون به جان یکدیگر افتادیم.
ما تمام ملل مسلمان امروز در ایام نحسات به سر میبریم. اون عذاب الهی که میبینید مظهر اعلی اسرائیل است. چرا اعمال خودمون ما که قرنها جز در راه جدایی و دشمنی و تحریک اعصاب علیه یک دیگر قدم بر نداشتیم، طبیعی که دشمن مسلط میشه دیگه. ما از این نهت بخویم خارج بشیم چه باید بکنیم؟
بریم نون سبزار بریم گره بزنیم از نهتی خارج بشیم؟
با سمنو پختن از نهتی خارج میشیم؟ با سبزه ها را در روز سیزده از خونه بیرون ریختن از سبزی خارج میشیم؟ بیچاره چرا خونه که ول میکنه این روز میری به الزنگی توی بازار؟ از خودت بیرون بیا، از این رفتار زشت خودت بیرون بیا، از این عادات زشتت بیرون بیا، از این افکار زشت خودت خارج شو، از این ملکات کثیف و طبیبی که به اون گرفتار هستی از اونها خارج شو. فقط نهوست یه گرون سیزده چه گناهی دارد؟ خونه چه گناهی دارد؟ زندگی چه گناهی دارد؟ از ثمنی چه کاری ساخته است؟ از سبز گره زدن چه کاری ساخته است؟ به خدا ننگ این مردم است که روز سیزده رو به عنوان سیزده به در می روند. من نمی دانم این هایی که اسم تنگیل افکار پرورش افکار روی خودشون می گرند چرا یک سال من نمی گن، بلکه برای از سرویز می کنند، تشویق می کنند. روز ولادت خاتم الانبیا که باید روز تأثیر باشد و مردم بیان از تعلیمات اون بزرگوار استفاده بکنن، ما روز تأثیری نداریم. روز ولادت شاه مردان علی ابن ابی طالب برای ما تأثیر رسمی نیست. روز ولادت حسین ابن علی برای ما روز تأثیر نیست، ولی روزی که سمبل خراسان و حماقت ما روز تأثیری است. بدانید این مسائل مال اسلام نیست ابدا، نه سیزده سفر نه غیر سفر. من به حسب مدارک تمام اخبارش مراجعه کردم، متاسفانه بعضی از علمای بزرگ ما یک چیزایی راجع به اختیارات روزه نوشتن. وقتی نگاه کردیم دیدیم اونها روی حسابهایی که مردم را به اصطلاح از منظم ها به خیال خودشون برگردن از قدر آوردن به کاله انداختن، یک چیزهای بدون سندی رو نقل کردن.
ولی ما اخبار بسیار معتبری در این زمینه داریم که ما گفتن دنبال یه حرفای نمی دودم.
اونجا کواسب دلالت می کند درسی و درسی و درسی، امروز برای فلان کار شاید و برای فلان کار نشاید. اینا اسلام نیست، اینا ضد اسلام است.
اسلام با تطیرهایی که در جاهلیت بود مبارزه کرد، البته علتی دارد که اینا بعد پیدا شد.
بعد که دوره ترجمه آثار دیگران آمد و از آثار یونانی و هندی و ایرانی احیانا اگر چیزه رو ترجمه کردن، خلفا بیش از هر چیزی به مسئله نجوم، این نجوم احکامی توجه کردن. از بعد که علاقمند به سرنوشت شخص خودشون بودن، تابعش رو ببینن، ستاره هاش رو ببینن، از اون زمان رایج شد مسئله نجوم احکامی. بعد کم کم اینا هر یه عده اینا را وارد مسائل مذهبی و دینی هم کردن، به دست یهودی ها و به دست هندی ها شاید بیشتر از دیگران و به دست افرادی که معتقد به اینها بودن، چون عامه مردم نمیپذیرفتن بعد میآمدن مثلا میگفتن که امیرالمومنین چنین فرموده است، امام صادق چنین فرموده است، یا پیغمبر اعظم چنین فرموده. ولی ما در متون احادیث معتبر خودمون از این حرفها ما چیزی نداریم. یه چیزهایی که در قبل سوم هفتم به نام حدیث ها در آمده است و قبل از اون نبوده است، یه از یه خودم قبل هست بدون سند، بدون این که معلوم باشه از کجا پیدا شده. همین قضیه در فلان کتابی که فلان عالم هم مثلا او را نقل کرده است، در فلان کتاب هم که هرچی آمده است، اینها مربوط به اسلام نیست. برای اینکه من وقت شما را زیاد نگیرم، من قسمتی از اینها را به طور اختصار براتون نقل میکنم که شما بخوانید و تعجب بکنید که ما چرا اینجور هستیم. یکی از چیزایی که در اینجا هست که برای خود منم خیلی خیلی جالب بود این بود، ما معمولمون این است وقتی خونمون رو عوض میکنیم میخوایم بریم به خونه جدید یه گوسفند میکشیم، یا اگر یه چشمه جاری میکنیم کار نو میکنیم یه گوسفند میکشیم. وسائل جلد دوم صفحه 198 از معاد الاخبار صدیق نقل میکند که پیغمبر اکرم نها عن ذبایح الجن، پیغمبر از ذبایح الجن نهی کرد. معلوم میشه اسم اینها در قدیم ذبیحة الجن بوده است. بعد فرمود بهو ان یشتری الرجل الدار او یستخرج العین، یعنی یه آدم یه خونه ای میره میخره یا یه چشمه ای را استخراج جاری میکند و ما اتبع ذلك، یا مثل اینا یک کاری رو میکنند. فیقبح له ذبیحة للطیره، بعد یه گوسفندی را میان میکشند برای اینکه جلوی چشم مردم رو بگیرند، مخافت ان لم یفعل ان یصیبه شیء من الجن، اگه این کار نکند جنها میان مثلا حالا یا چشم ما میگیم چشم زخم معلوم میشه عرب جاهلیت میگفتند مثلا جن میاد یه کاری میکند. فابطل ذلك النبی و نهی و نها عن، پیغمبر اکرم این سنت رائج جاهلیت را که با دو مرتبه در میان ما رائج شده است باطل کرد. این کتاب وسائل از کتب معتبر حدیث ما این هم مدرک شرط کرده. یک کسی آمد به حضرت هادی، ما چند تا روایت داریم که مربوط به زمان حضرت هادی، چون عصر ایشان بیشتر عصری بوده است که این نجوم احکامی آمده است و هر سنتی این حرفا رو سوال می کردن. احمد دقاق بغدادی گفت کتبت الى ابوالحسن الثانی اسأله عن الخروج یوم الاربعاء لا یدور، از امام هادی سوال کردن از چهارشنبه آخر ماه یا آخر سال، لا یدور یعنی چهارشنبه که برمی گردد. الان بر من مجهول است که چهارشنبه آخر ماه یا آخر سال، اگه چهارشنبه آخر سال بگیریم و سال شمسی رو بگیریم حالا برای ما ایرانی‌ها خیلی عجیب است. واقعا عجیب عجیب است چهارشنبه آخر سال شمسی که میشود. حتی در محیط‌های عالی فرهنگی ما آتش روشن میکنن، از روی آتش میپرن، میگن سرخی من تو از من، زردی من از تو. من نمیدونم ما چقدر میخوایم اصرار روی حماقت خودمون داشته باشیم. گفت از چهارشنبه که بر نمیگردم فقط و من خرج یوم الاربعاء لا یدور خلافا علی اهل السیاره وضی من کل آفه و اوتی من کل آفه. فرمود هر کسی که علی رغم مردمی که اینجور فکر میکنن مخصوصا روز چهارشنبه آخر ما یا آخر سال بیرون برود بر رغم مردمی که فال بد میزنند، یعنی به توکل بکند به خدا، خداوند در ازای این تفکر و در ازای این مخالفت با اهل تطیر او را از هر آفتی و از هر بیماری حفظ می کند. پیغمبر اکرم فرمود کفارت طیاره از تفکر، مردم کفاره طیاره کفاره گناه است. اگر بخواد این گناه از بین برود تفکر بکنید این اثر این گناه از بین می رود. با پیغمبر اکرم می فرمود وقتی که می خواست مسافرت برود اللهم لا خیر الا خیرک ولا خیر الا خیرک ولا اله غیرک، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. این های چیزه است که باید با آب طلا بینیدن، این های چیزه است که باید که در این حکیبه های بسیار بزرگ بینیدن. ببینید که روح توحید چقدر درش موج میزند، روح روشن بینی چقدر در اینها موج میزند، روح واقع بینی در این زمین ها چقدر موج میزند. خدایا خیری نیست، حال بدی نیست مگر اون که از یاهیه تو بیاد، یعنی اون که تو به عنوان مجازات اعمال به ما میدهی، و خیری نیست مگر خیری که از ناحیه تو بیاد. معبودی جز تو نیست. اشاره به اینه که اینا بوی شرک بت‌پرستی میدهد. خدای حسنات را جز تو نمیدهد و سیئات را جز از ناحیه تو نیست. هر چه که هست مخزن تو هستی. من اگر حسنات را میخوام از تو میخوام، اگر دفع سیئات را میخوام از تو میخوام. و باب در این زمینه ها ما زیاد داریم که بعضی از اینو بخوام نقل بکنم. یه روایت حالا براتون عرض میکنم. در صحاف الاول مردی نقل میکند که مردی به نام حسن ابن مسعود او را از هر آفتی و از هر بیماری حفظ میکند. پیغمبر اکرم فرمود کفارت و طیاره از توکل. مردم کفاره طیاران کفاره گناه است. اگر بخواد این گناه از بین برود توکل بکنید این اثر این گناه از بین می رود. باز پیغمبر اکرم می فرمود وقتی که می خواهد که مسافرت برود، اللهم لا خیر الا خیرک ولا خیر الا خیرک ولا اله غیرک، اللهم لا یأتی بالحسنات الا انت، ولا یذهب بالسیئات الا انت، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اینا چیزه است که باید با آب طلا بینیدن، اینا چیزه است که باید که در این حکیبه های بسیار بزرگ بینیدن. ببینید که روح توحید چقدر درش موج میزند، روح روشن بینی چقدر در اینها موج میزند، روح واقع بینی در این زمینه ها چقدر موج میزند. خدایا خیری نیست، حال بدی نیست مگر اون که از ناحیه تو بیاد، یعنی اون که تو به عنوان مجازات اعمال به ما میدهی. و خیری نیست مگر خیری که از ناحیه تو بیاد. معبودی جز تو نیست. اشاره به اینه که اینا بوی شرک بت‌پرستی میدهد. خدا را حسنات را جز تو نمیدهد و سیئات را جز از ناحیه تو نیست. هر چه که هست مخزن تو هستی. من اگر حسنات رو میخوام از تو میخوام، اگر دفع سیئات رو میخوام از تو میخوام. و باز در این زمینه ها ما زیاد داریم که بعضی از اینو میخوام نقل بکنم. یه روایت حالا براتون عرض میکنم. در صحاف الاول مردی نقل میکند که مردی به نام حسن ابن مسعود گفت که من وارد شدم بر امام هادی، دخلت على عهد الحسن علی ابن محمد، وقد نکبت اطبعی، در حالی که انگشتم زخم شده بود، مجروح شده بود، مثلا یعنی آفت دیده شده بود، و تلقان راکب و صدم کتفی، من در حالی که ناراحتی این انگشت رو کشیدم، بین را که می رفتم یک سواره به من تله زد به طوری که کتف من مجروح شد، و دخلت فی زحمت، با هزار زحمت من داخل شدم، فخرقوا علی بعض ثیابی، روز ازدحامی بوده است، وقتی وارد شدم جمعیت خیلی زیاد بود، قسمت های از لباس منم پاره شد. به این حال من وارد شدم بر امام هادی علیه السلام. تا وارد شدم گفتم کفان الله فرق من یومن، گفتم چه روز چون بودی که امروز ببینی انگشت من این جور شد، فکر من شاله من این جور شد، لباسم که چه روز بدیون بود امروز در اینم، اما از امت ای روز که روز بدی بودی تو. فقال لی ابو الحسن یا حسن هذا و انت ترسانا، حسن ابن مسعود تو این حرف رو میزنی، از این طرف این حرف میزنی، از این طرف به خانه ما میای، تعبیر میدونی چقدر رساق چقدر عالی، تو تو خونه ما میای و همچه حرفی رو میزنی، مثل اینه که تو خونه امام بیاد مثلا علی عزب الله علی ابن عبی طالب رو صد بکنن، مثل اینکه تو خونه بیاد فرض کنی که ما انکار نبوت پیغمبر رو بکنن، مثل اینکه تو خانه امام بیاد و انکار توحید رو بکنن. هازا و انت تغزانو، تو یه حرفی میزنی و به خانه ما داری میگای
ترمی زدم به کملا و انبله گناه خودت را به گردن او کسی میذاری که گناهی ندارد به گردن روز میذاری به گردن یوم میذاری ارز کردن دفاع از چیزده ببینید دفاع از روز این روز دفاع میکنن قال الحسن فعصاب الی عقلی حسن رو به مسئول بود با گفتن این حرف امام نسیم که عقل من از کلم قبلا فریده بود باز آمد به عقل من و تبین از خطایی و تبین تو خطایی فهمیدم اشتباه کردم فقلت مولای استغفر الله آقایم من استغفار میکنم از این گناهی که مرتکب شدم
فقال یا حسن ما ذنب الایام حتی صرتم تتساءمون بها اذا جوزیتم به اعمالکم حسن پس از این که شما میدونید بشر جز نتیجه اعمال خودش نیست
پس گناه ایام و روزها یک دو شنبه و چهار شنبه چه گناهی دارد سیزده و پونزده چه گناهی دارد هفت روز نهز باشد در نهیز و نهزر کن تا نیابی روز رنج سه و پنج و سیزده با شانزده بیست و یک و بیست و چهار بیست و پنج یعنی که تمازم بل ایام
قال الحسن انا استغفر الله ابدا به یه توبتی آجر استغفار می کنم و توبه من همین باشه که در حضور شما توبه کردم
قال والله ما ينفعكم ولكن الله يعاقبكم بذنبها على ما ذنب عليها في به خدا قسم که این حرف ها که ایام را گناهکار بدانید و به اونها سعامت و نهوست براتون قائل بشید نه تنها فایده به حالتون ندارد
خداوند شما را معاقب خواهد کرد خدا اعلام جرم علیه شما خواهد کرد که شما چرا بنده مخلوق بی گناه مرا مجرم دانستی من روزگار را بی گناه دانستم ای کسی که میگی فلک و کدرفتار تو گناهکاری بنده بی گناه خدا را مجرم میدونی ای کسی که میگی فرق کج مدار روی این منطق که آدم گناهکاری هستی خدا در قیامت میاد تو سوال بکنه میگه بگو این مداره های این موجوداتی که روی مداره های خودشون حرکت میکردن کدوم یکیشون از مسیر خودشون منحرف شدن که انحراف اونها از مسیرشون سبب نسبت و بدبختی تو شد ولكن الله يعاقبكم بذنبها على ما ذنب عليها اما علمت يا حسن اصل کلی بشر باید بداند پاداش را خدا میدهد
کیفر را خدا میدهد
خدا پاداش کیفر را روی یک حساب معین میدهد
خدا پاداش را بر حساب اعمال بشر میدهد و بر حساب افکار و عقاید بشر میدهد بر اثر اخلاق نیست بشر یا اخلاق بده بشر میدهد و همچنین کیفر را پاداش را همه روی این حساب است بنابراین انسان نباید در این زمینه ها کوچکترین فکری یا خیالی به خودش راه بدهد باز ما روایاتی در این زمینه داریم که دیگه من عرایض خودم را خاتمه میدهم به همینجا و ختم میکنم خب امروز روزی که از یه طرف روز وفات وجود مقدس زین العابدین سلام الله علیه هست که به نحو اوفا همه ما استفاده کردیم از مسئله دعا که وجود مقدس زین العابدین علیه السلام قهرمان معنویت هست معنویت به همون معنی صحیحی که خودتون همین قبل از من شنیدی
یعنی علی ابن الحسین یکی از طبائق وجودی که از یعنی بزرگ یکی از فلسفه های وجودی علی ابن الحسین کسی
این از وقت انسان نگاه می کند در خاندان پیغمبر هر کدام کن را و علی ابن الحسین که یکی از اونها
می دیند چقدر معنویت اسلام یعنی حقیقت اسلام اون ایمان به اسلام تا چه حد در خاندان پیغمبر نفوذ داشته
خودش یه مسئله آدم وقتی که علی ابن ابی طالب مردی رو میبیند، این که از کودکی در زیر دست پیغمبر تربیت شده و بزرگ شده و تا اون نفس آخر پیغمبر سر پیغمبر در دامان او بود که جن به جن آفرین تکریم کرد، این مردی که از بچگی ها تو خانه پیغمبر بود و همیشه هیچ کس به اندازه علی با پیغمبر نبوده است، زندگی علی رو وقت انسان میبیند میبیند سراسر ایمان به پیغمبر اکبر است. از آینه وجود علی آدم پیغمبر میبینه او چی بوده و چه بوده که مردی مثل علی سراسر ایمان. اهل بیت پیغمبر همه کن این سنینند. واقعا عجیب است، انسان وقت علی ابن الحسین رو میبیند اون خوفی که از خدا دارد،
اون نمازهایی که واقعا نیایش بود، واقعا به قول الکسیس کارل که شنیدی پرواز روح به سوی خدا بود. نمازی که اون میخوند دیر نبود که پیکرش رو به کعبه بیستد روی جای دیگری بازی بکنه، حالا از روح که هم نواز این کار بود میرفت.
از اینجا آدم دیگه اسلام چیه؟ این چه روحی؟ این همه آوازها از شه بود.
وقتی علی ابن حسین آدم میدوند باید پیغمبر داره میدوند،
یکی از حرقوم عبدالله بود، این پیغمبر است. باید پیغمبر در واقع چند نوع آدم پیغمبر در محراب عبادت شدیند در سلط آخر شب یا در کوه حرا. یه شب آقا مسئول همون نیایش و دعایی که خودت اهل اون دعا بود بود، یکی از فرزندان امام بچه ها از پشتبان یه جای افتاد و دستش مثلا یا پاش شکست، به هر حال استخوان شکست که احتیاج به شکست بندی شد. اهل خانه نیامدن متعرض عبادت آقا بشن، بعد رفتن به شکست بند آوردن، به شکست بند آمد دست بچه را بست، این بچه از ناله فریاد می کشید تا بعد دست بچه را بستند و بچه را راحت شد و قضیه گذاشت. صبح شد بچه که آمده و بیرون، یا امام رفتی اتاق نگاه کرد دست بچه را بستند، گوه این چرا هم چی هست؟ عرض کردن آقا این دیشب جریان میدید بود که در فلان وقت شما مسئول عبادت بودید.
معلوم شد که این همه داد و فریاده هایی که بوده است اون چنون امام در حال جذبه به سر می برده است، اون چنون این روح به سوی خدا پرواز کرده بود که تمام این صداها از به گوش امام برد.
زین العابدین پیت محبت بود. عجیب است، این هم داستانی داستانی را می رفت. هر جا دیکتی رو می دید، هر جا قریبی رو می دید، تغییر رو می دید، مطمئنی رو می دید، کسی رو میدید دیگران به توجه ندارن، به اینها محبت میکرد، نوازش میکرد، به خانه خودش اینها رو میابود. یه روزی ازده جزامی ها رو اینجا دید، از اینها دعوت کرد، اینها رو در خانه خودش آبود، در خانه خودش از اینها فرستادی کرد. خانه بین العابدین خانه مسکینان بود، خانه یتیمان بود، خانه بیچارگان بود. فرزند پیغمبر است،
به حج می رمد،
امتنا دارد که با قافله حرکت بکند که او رو می سناسند، مترسد است یه قافله از نقاط دورده که او رو نمی سناسند پیدا بشه، بعد قریب بار داخل اونجا بشود که در وارد می از این قافله ها شد، بعد از اونها اجازه خواست که به من اجازه بدید که خدمت بکنم اینجا، اونم پذیرفتن. آقا در تمامی مدت اون وقتان که با عصر و سطر رو اینجا می رفتن، ده دوازده رو سیل می کشید، خدمت یه خدمتگزار غافله در آمد، در بین راه یه مردی با این غافله تصادف کرد، حالا سیدیری شد تصادف کرد، او امام رو می شناخت، ها شناخت امام را، رفتی که اینا گفت این چیه شما آوردید برای خدمت خودتو؟ گفتم ما که نمی شد که این جوانش مدنی، فدش بسیار جوان خوبی، بسیار جوان خوبی. گفتن بله، گفت بله شما نمی شناسید، اگه نمی شناختید اینجور به او فرمان نمی دادید و در خدمت خود نمی گرفتید. گفتم مگه چیه؟ گفت این علی ابن حسین ابن علی ابن علی طالب از فرزند پیغمبر.
دلیرم خودشو رو به دست پای امام انداختن. آقا این چه کاری بود که ما کردیم؟ ممکن بود ما با این کار خودمون معذب به عذاب الهی بشیم، به شما جسارتی بکنیم. اول از همه این کار کردید، شما باید آقا باشید، شما باید اینجا بینید، ما باید شما رو خدمت بکنیم، ما باید خدمتگزار خدمتگار شما باشیم.
فرمود نه، من تجربه کردم وقتی که با قافله حرکت میکنم من میشناسن، نمیذارم من خدمت بکنم اهل قافله را. میگم من میخوام با قافله حرکت کنم که من نمیشناسن، تا توفیق و این سعادت خدمت به مسلمانان و رفقا برای من پیدا بشه. برای علی بن الحسین فرصتی نظیر فرصت امام ابو عبدالله پدر بزرگوارش پیدا نشد، همینجوری که شنیدی، همچنین که فرصتی نظیر فرصتی که برای امام صادق پیدا شد پیدا نشد. اما این فرصتی هم که برای امام بود، یعنی برای کسی که میخواد خدمت گذار اسلام باشد، همه مواقع فرصت هست، ولی شکل فرصت فرق میکنه. به صورت دعا ببینید که افتخاری برای دنیا شیعه درست کرده امام زین العابدین. این محبت ها، اون معنویت ها، این جریان ها، و در این ها در همون لباس دعا، مگر امام کار خودش نمی کرد؟ بعضی خیال کردن امام زین العابدین چون در مدتی که حضرت به اصطلاح زنده بودن بعد از پدر بزرگوار و خودشون قیام به سیف نکردن، پس گذشتن قضایا فراموش شود. ابدا، از هر بهانه‌ای استفاده می کرد که اثر قیام پدر بزرگوار خودش زنده نگه دارد. این گریه ها برای چی بود گریه می کرد و یادآوری می کرد؟ فقط یه حالتی بود مثل یه آدمی که فقط دلش می سوزد و بی هدف گریه می کند، یا می خواست این که این حادثه را زنده نگه دارد. مردم یادشون نرود چرا امام حسین حرکت کرد، چرا قیام کرد، اونها چی بودن که او را کشتن؟ این بود که گاهی گریه می کرد، گریه های زیادی. یکی از غلامان خدمتگزاران است، هر شد آقا دیگه وقت اون نرسیده است که شما از گریه باز ایستید. فهمید که امام برای عزیزان خودش دارد این گریه است. فهمید چیزی یعقوب یک یوسف بیشتر ندارد. قرآن عواطفه رو اینجا تصویر می کند، و بیضت عیناه من الحزن، من در جلوی چشم خودم 17 یوسف رو دیدم که یکی پس از دیگری افتاده بودند. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم اقض حوائجنا وقت مهماتنا وقت مروانا وعاف احیانا ورحم موتانا وعد دیوننا وقت فی ارزادنا وجهل عاقبت امورنا خیرا وفقنا لما تحب و ترضا رحم الله من قرأ الفاتحة.
پایان سخنرانی امام استاد
شهید
مرتضی مطهری که تحت عنوان خرافه 13 ایراد شده بود.